حرکت کنیم. در ادامه می‌فرمایند و اسیر و به سیرت جدی محمد و سیرت ابی علی ابن ابی طالب، یعنی مردم معروف را باید در سیره و روش پیامبر شناخت. ما آتاکم الرسول فخذوه و ما نهاکم عنه فانتهوا. اون چه پیامبر اکرم به آن دعوت میکنند معروف است، اون چه از آن باز میدارند منکر است. علی ابن ابی طالب که به اذعان تمام مورخین و محدثین و شخصیت‌های جهان اسلام باب مدینه علم است که فرمود انا مدینه العلم و علی بابها، این شخصیت سیرهش سیره رسول الله است. لذا من در سیره پیامبر و سیره عملی علی ابن ابی طالب معروف را میشناسم و در کنار او قرار میگیرم و منکر را میشناسم و مقابل او. این برنامه حضرت ابا عبدالله الحسین است. پس میتوان گفت عنصر کلیدی و محوری در این حرکت سازنده امر به معروف و نهی از منکر است و شناخت معروف و منکر در سخن و منطق و کلام پیامبر اعظم و امیر المؤمنین علی علیه السلام. بعد تبیین می کنند فمن قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، دعوت می کنند. من تنها حرکت نمی کنم، من جامعه اسلامی رو برای حضور در این حرکت دعوت می کنم. آنان که این دعوت رو بپذیرند در کنار حسین ابن علی علیه السلام قرار گیرند، پاداش او با خدای سبحان است. و من رد علی هذا اصبر حتی یقضی الله بینی و بین القوم بالحق. اون که از این دعوت سرپیچی کرد، او در محکمه عدل الهی باید پاسخگو باشد. این اساس حرکت است. در کلام دیگری سیره پیامبر رو تعبیر می کنند. به نقل تاریخ طبری، ابن اسیر در تاریخش، خوارزمی در مقتل الحسین، حضرت ابا عبدالله در مسیر حرکت به کوفه این خطبه رو ایراد می کنند. ایها الناس ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال، پیامبر اکرم فرمودن من را سلطانم جائرن مستحلن لحرم الله ناکثن لعهد الله مخالفن لسنت رسول الله یعمل فی عباده بالاسم والعدوان فلم یغیر علیه بفعل ولا قول کان حقا علی الله ان یدخله خله. سیره پیامبر رو تبیین میکنن. در آن وصیت فرمودن روش من، راه من سیره پیامبر است. در این کلام میفرماین مردم بدانید اساسی ترین رکن در سیره عملی پیامبر عظیم الشأن اسلام این بود که باید در برابر سلطان جائر ظالم که حدود الهی رو زیر پا می گذارد پیمان خدا را می شکند، در برابر سنن الهی می ایستد، به مردم ظلم و ستم می کند، باید ایستاد. این مهمترین اصل در حرکت عاشورا و این حماسه انقلابی است. باید در برابر حاکمانی که برخلاف سیره پیامبر اما به نام پیامبر حکومت میکنن بایستید. برادران، خواهران گرانقدر، من از شما سوال میکنم، حضرت موسی مأموریت دارد در مقابل فرعون به عنوان یک سلطان جائر ستمگر بایستد، اما فرعون ادعا نمی کند که نمایندگی خدا رو در کره زمین دارد. فرعون نمی گوید من امیر المؤمنینم. فرعون نمی گوید من جانشین موسی کلیم الله هستم. فرعون ادعای الوهیت و کفر دارد و در این جایگاه بر مردم ستم می کند. فرمان مقابله با اوست. حال اگر فرعونی بود که تمام ویژگی های فرائنه رو داشت اما لباس پیامبر رو بر تن کرد، عنوان امیر المؤمنین رو بر خود گذاشت، آیا مبارزه با این فرعون ضروری و حتمی است و اهمیتش بالاتر است، یا مبارزه با فرعون موسی؟ این فرعون در لباس پیامبر برخاسته و ظلم می کند، قطعاً قیام در برابر او از اهمیت و ضرورت بالاتری برخوردار است. اما از این منکر بالاتر آن است، منکر حکومت و خلافت یزید، شارب خمر، کسی که آلوده به انواع گناهان است و یک حکومت سلطنتی را در یک نظام الهی بنیان گذارده است. این منکر، منکر بزرگی است، اما به نظر حقیر منکر بالاتر این است که جامعه اسلامی که در آن صحابه پیامبر حضور دارند، کسانی که پیامبر اکرم رو زیارت کردند، روایات اون حضرت رو از زبان مبارکش شنیدن، تابعین که اگر پیامبر اکرم رو زیارت نکردن، شخصیت هایی رو زیارت کردن که محضر رسول الله رو درک کرده بودن، در چنین جامعه‌ای یزید حکومت می کند، مردم را به بیعت با خود دعوت می کند، اون هم با زشت‌ترین ادبیات، با گستاخ‌ترین ادبیات، دیکتاتوری استکباری اموی را بنیان نهاده است. ببینید برای ولید حاکم مدینه چه نوشته است. لحوف نقل می کند، تاریخ یعقوبی نقل کرده است، ابن شهرآشوب در مناقب آورده است، الفتوح آورده است که یزید به ولید نوشت، کتب یزید ابن معاویه الالولید و کان امیرن بالمدینه. ولید امیر مدینه بود، به او نوشت یعمره به اخذ البیعه لهو علا اهلها. ولی باید از مردم مدینه برای من بیعت بگیری. بعد اضافه می کند و خاصتن علی الحسین ابن علی. به طور ویژه ولی مأموریت داری که حسین ابن علی ابن ابی طالب که پیامبر به نقل فریقین فرمود الحسن و الحسین سیدا شباب اهل جنه، شخصیتی که پیامبر اکرم فرمود حسین من منی و انا من حسین، شخصیتی که از اصحاب کسا و خمسه طیبه است، این شخصیت رو باید دعوت کنی و حکومت سلطنتی مرا امضا بنماید. بعد ادامه می دهد و ان ابا علیک فضرب عنقه و ابعث الی برأسه. به خدا پناه می برید، جامعه اسلامی چه انحرافی پیدا کرده برادران خواهران. یزید بی حیا می نویسد اگر ابا عبدالله الحسین با من بیعت نکرد، سر مبارک او را از بدن جدا می کنی و برای من می فرستی. این منکر از منکر حکومت یزید بالاتر است. این منکر که مردم را و حسین ابن علی را این گونه به بیعت دعوت کردن، این حکومت استبدادی، این حکومت دیکتاتوری، این حکومت مبتنی بر خشونت و قتل عام، این دعوت رو دارد، ولی جامعه اسلامی در برابر این دعوت هیچ حرکتی از خود نشان نمیدهد. چه انحرافی است. این منکر، منکر بزرگ است. منکر این است که یزید حکومت می کند، حکومت دیکتاتوری، و این گونه مردم رو به بیعت دعوت می کند و یک نفر از صحابه و تابعین در مقابل یزید نمی ایستد و سنت پیامبر اکرم رو عمل نمی کند. این انحراف بزرگ است، این انحراف خطرناکی است. به نظر می رسد گام اول در حرکت الهی حضرت ابا عبدالله الحسین مبارزه با این منکر است و احیاء معروف بزرگ، یعنی آگاهی بخشیدن جامعه به اینکه جامعه اسلامی باید در برابر یزید بایستید. این معروف باید احیا بشود. اگر این معروف احیا شد، دیگر یزیدها بر علی که قدرت نمی نشینند. می نویسند که معاویه در سال 44 از هجرت در سفر به حج در مدینه با بنی هاشم و انصار ملاقات کرد. در این ملاقات بنی هاشم سخنانی رو داشتن، بعد انصار صحبت کردن. انصار در صحبتشون به معاویه میگوین که ما همان شخصیت هایی هستیم که در جنگ بدر قتلنا اخوک و جدک، ما در بدر با تو و خاندان تو جنگیدیم، ما همون ها هستیم. این رو میگوین، اما متاسفانه بعد از این سخن میگوین ولکنا نفعل ما اوصانا رسول الله. اما معاویه، امروز ما به وصیت پیامبر عمل میکنیم. معاویه سوال کرد و ما اوصاکم بهی، وصیت پیامبر به شما چه بود؟ با کمال تأسف، این انحراف بزرگ است. انصار گفتن قال فصبروا، پیامبر اعظم به ما گفت بر حکومت تو صبر کنیم. بعد معاویه گفت فصبروا، پس به سنت پیامبر عمل کنید. حضرت ابا عبدالله حسین مقابل این انحراف به پا خواستند، در برابر این انحراف قیام کردند، که انشاءالله اگر توفیق بود در خطبه دیگری در ماه صفر ادامه بحث رو محضر مبارکتون داشته باشم. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى، ثم الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد أبي القاسم محمد. اللهم صل على أمير المؤمنين علي بن أبي طالب أخي نبيك، وصل على الصديقة فاطمة الزكية. اللهم صل على السيدين الحسن والحسين، وصل اللهم على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي. اللهم صل على وليك الحجة ابن الحسن العسكري. اللهم اجعلنا من خير أنصاره وأعوانه والضابين عنه. أولا لازم میدانم از بیانات وزیر معزز و محترم دفاع امیر آشتیانی تلاش اقتدارآفرین این عزیز و خاندان معزز نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران تشکر نمایم. امیدوارم این راه عزت آفرین در پرتو تلاش نیروهای خدوم و با انگیزه و عالم و متعهد در وزارت دفاع، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی، با شتابی تحسین برانگیز تداوم داشته باشد. در آغاز سخن به مناسبت گزارش تفریق بودجه در 31 تیر ماه سال جاری، لازم می دانم از ریاست محترم دیوان محاسبات، معاونین، همکاران محترمشون در انجام این مهم تشکر کنم. وظیفه اصلی دیوان محاسبات دیدبانی نسبت به مسائل مالی کشور است. اعمال دقیق این نظارت و گزارش به هنگام نقش مؤثری در اصلاح ساختار بودجه و افزایش انضباط مالی و تدوین بودجه کارآمدتر و اثر بخشتر خواهد داشت. 6 ماه زودتر از تاریخ تعیین شده این گزارش همراه با پیوستهایی که آن پیوستها بسیار با اهمیت است تقدیم مجلس شد. اولا از نمایندگان محترم مردم، دولت محترم، میخواهم گزارش‌های پیوست تفریق را کاملا مورد توجه قرار دهند. گزارش تحلیلی بر موضوعات خاص در 19 سرفصل بودجه و گزارش تحلیلی آسیب‌های ساختار نظام بودجه‌ریزی کشور. یکی از این گزارش‌ها در مورد میزان اوراق مالی صادر شده در سال 1400 است. چه مقدار استقراض از طریق صدور اوراق مالی صورت گرفته است. تحلیل این حوزه از مسائل کلیدی بودجه و توجه به رفع کاستی ها قطعاً به ارتقای نظام بودجه‌ریزی کشور کمک می‌کند، هرچند ما در این حوزه خصوصاً در بودجه سال 1401 مسائل و مشکلات جدی رو داشتیم که اون مقدار که لازم باشد و امکان باشد من در آینده از این جایگاه به عرض ملت عزیز خواهم رساند و در مجامع کارشناسی و علمی در دولت و مجلس قطعاً پیگیر رفع این مشکلات و کاستی ها خواهیم بود. بیست و ششم مرداد ماه سال روز ورود آزادگان عزیز به ایران اسلامی است، روزی بسیار بزرگ و اقتدارآفرین. فرزندان عزیز ایران اسلامی که بسیاری از آنها در میدانهای نبرد تا آخرین گلوله از کشور و اسلام و انقلاب دفاع کرده بودند و با بدنی مجروح در چنگال مزدوران بعثی صدام قرار گرفتند، در طول یک دهه اسارت برگ زرینی رو در تاریخ دفاع مقدس خلق کردند. اونها به معنای واقعی کلمه عاشورا را به نماد و الگویی برای دستیابی به عزت و قدرت و استقامت تبدیل نمودند. این اشعار پرمغز شاعر پرآوازه ایران پروین اعتصامی تبیین کننده ارتباط عاشورا و دفاع مقدس و تاریخ پر افتخار اسارت است. او میگوید شبی شاهدی که در پرتو نور شمعی بیدار بود و اثر زیبای هنری رو خلق کرد، رو به شمع کرد. شاهدی گفت به شمعی کمشب در و دیوار مزین کردم. خطاب به این شمع گفت من دیشب کار بزرگی کردم، دیشب از شوق نخفتم یک دم، دوختم جامه و برتن کردم، شب رو بیدار بودم، این لباس زیبا رو دوختن برتن نمودم. تو به گرد هنر من نرسی، زان که من بزل سر و تن کردم. شم تو نمیتوانی هنری که من دیشب خلق کردم آفریدم رو تحلیل کنی. بسیار کار بزرگی کردم. بعد شم لب به سخن میگشاید. شم خندید که بس تیره شدم، تاز تاریکیت ایمن کردم. شم در جواب گفت تو در پرتو نور من این کان هنری رو آفریدی، اگر من نبودم تو در ظلمت و تاریکی بودی، این نور من بود که برای تو این امنیت و آسایش و فرصت رو خلق کرد. پی پیوند گوهرهای تو بس گوهر عشق به دامن کردم. من عشق ریختم، ذوب شدم، آب شدم تا تو لباس خودت رو آماده کردی. کارهایی که شمردی بر من، شم خطاب به این هنرمند شاهد گفت کارهایی که شمردی بر من تو نکردی، همه را من کردم. تو نکردی، همه را من کردم. شم این کار رو کرد، اون نور آفرید، او فرصت رو خلق کرد. عاشورا این فرصت رو آفرید. عاشورا بود که دفاع مقدس رو خلق کرد. تو نکردی، من کردم. شهدای عاشورا، خطاب به ملت ایران، خطاب به رزمندگان دلیر عراق و سوریه و یمن و فلسطین و لبنان، به بندگان هوشمند خدای متعال میگویند تو نکردی، من کردم. این کار بزرگ عاشورا بود که این فرصت رو برای تحول خلق کرد. نیروهای مسلح اقتدار آفرین ایران، سردار سلیمانی ها، صیاد شیرازی ها از عاشورا دست گرفتن. عاشورائیان خطاب به امام بزرگ، خطاب به رهبر معظم انقلاب، خطاب به بازوان توانای اونها میگوین این انقلاب عظیم رو شما نیافریدید، ما آفریدیم. تو نکردی، من کردم. ما در سفره عاشورا نشسته ایم. این کار بزرگ ابا عبدالله الحسین است. اگر ابا عبدالله الحسین مقابل استبداد دیکتاتوری بنی امیه نمی ایستاد، مگر امام می توانست در برابر استکبار جهانی و حکومت دیکتاتوری شاه بایستد؟ این ایستادگی به ما درس استقامت آموخته است. آزادگان عزیز، اردوگاه ها را به مدرسه ای تبدیل کردن که معارف عاشورا در این مدرسه تدریس می شد. اولا دغدغه آنان ارتقاء مقام انسانیت بود، به انسان فکر می کردن. آزادگان برای تحول مأمورین عراقی نیروهای صلیب سرخ برنامه داشتند. آزادگان برای خلق یک استقامت یک پارچه، یک وحدت و انسجام ستودنی برنامه داشتند. برادران عزیز، خواهران عزیز، اگر بعضی از خواهران ما در این حرکت انقلاب از نظر پوشش ظاهری ما گمان میکنیم جا مانده اند، آیا ما در جا ماندن اونها نقش داشته ایم یا نداشته ایم؟ نقش ما چی بوده است؟ آزادگان عزیز، برنامه شون این بود که کسی نباید جا بماند، لذا در اسارت کسی جا نمان. بسیاری از اسرای عزیز ما از رزمندگان نبودن. صدامیان